بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که جوابهایی که از این اشکال دو عنوان شد تماما قابل مناقشه بود و اشکالاتش رو بیان کردیم. یک جوابی رو سابقا خود ما در اون جزوه مربوط به بحث عدم تحریف قرآن عنوان کردیم، ببینیم که آیا این جواب کافی هست یا خیر. در اون جواب ما بیان کردیم که تحریف مانند همه افعال و همه امور نیاز به دایی داره. اون کسی که آیات مربوط به ولایت رو مثلا تحریف می کند، دایی بر تحریفش این است که مسئله ولایت بدون مستند قرآنی بشه، دلیل قرآنی برش نباشه. بالاخره تحریف نیاز به دایی داره. اون کسی که آیات مثلا فرض کنید که مربوط به توحید یا صفات خدا اینها رو میخواد تحریف بکنه، او قرارش این است که اعتبار قرآن رو ساقط بکنه. تحریف یک امری نیست که همینطور بدون دایی بدون انگیزه محقق شده باشه. یک وقتی هست که میگیم یک کتابی دیگری نوشته، مثلا شخص دوم میاد از روی این کتاب رونویسی میکنه، یه مقداری از مطالب این کتاب رو یادش میره که بنویسه، یا عرض میکنم که براش اهمیتی قائل نبوده. اما اگر یه کسی کتاب دیگری رو نوشت و عمدن بعضی از نکاتش رو نیاورد، این معلوم میشه دایی داره برای این کار، میخواد این کتاب رو از اعتبار ساقط بکنه، درش تناقض ایجاد بکنه، اشکال درش ایجاد بکنه. بالاخره تحریف نیاز به دایی داره، نیاز به انگیزه داره. خب حالا در این آیه شریفه اگر واقعا تحریفی بخواد واقع شده باشه، دایی و انگیزش این است که بیان یه مقداری از این آیه رو حذفش بکنن به طوری که دیگه دلالت بر حفظ قرآن نکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب اگر می آمدن این لحافظونش رو یک معنای دیگه، یک کلمه دیگه می آوردن، لعالمون مثلا، یا حذفش می کردن، یا این جمله انا له لحافظون رو بر می داشتن، یا اینکه مفسرین در ضمیر کلمه لهو که انا لهو لحافظون که باز به قرآن برمیگرده این روی تغییر میدادن. پس حیث این که ما میدیدیم اینها در این آیه موجوده و اصلا با وجود اینها نظریه تحریف ابطال میشه، خب اون کسی که دایه و تحریف داره باید این آیه رو لااقل یا تغییر بده. در اول باید اول از همه مقدمه بر همه این آیه رو تغییر بده. از کجا تغییر نداده؟ از اینجا که اگر تغییر میداد باید یه معنایی که دلالت بر حفظ قرآن از تحریف داره نداشته باشه، باید آیه رو یک جوری تغییر میدادن که دیگه دلالت بر عدم ورود تحریف در قرآن نکنه. در حالی که ما می‌دونیم الان آیه به خوبی به صراحت دلالت بر این داره که خداوند قرآن رو حفظ می‌کنه از هر گونه تحریفی، در نتیجه تا اینجا میخواییم بگیم روی مقدمه اول که تحریف نیاز به دایی داره، مقدمه دوم داییه بر تحریف در این آیه وجود نداشت، یعنی نداره، چون اگر داشت باید انا له لحافظوش رو بر میداشتن. این آیه مربوط به آیه ولایت و اینها نیست، مربوط به حفظ قرآنه. دایی در اینجا این است که بیان این انا له لحافظو رو بردارن، نه اینکه این رو بگذارن در اینجا محفوظ بمونه. از این دو تا مقدمه نتیجه میگیریم این آیه شریفه یعنی برای ما اطمینان حاصل میشه، اطمینان حاصل میشه که این آیه شریفه هیچ تحریفی درش واقع نشده. یا مثلا کلمه ذکر رو به جز اول رسول می‌نوشتن، هیچ دست نخورده این آیه شریفه، کاملا با آیات قبلش تناسب داره، کاملا ارتباطش با اونها محفوظه. این آیه رو اطمینان پیدا میکنیم با این توضیحی که دادیم به این که تحریف نشده. خب بفرمید. وقت زیاده باشه، خیلی خوب، درست میفرمایید، باید اونهایی که موافق عدم تحریفن، بله؟ موافق تحریف و عدم تحریف، عدم تحریف، پس باید اون وقت باید زیاده باشه، در حالی که ما مفروض گرفتیم که اجماع داریم تحریف به زیاده نداریم. ببینید ما الان در مقابل کسانی هستیم که یک اجماع مرکبی هست در این که تحریف به زیاده نداریم. اخباری های ما که میگن در قرآن تحریف وجود داره تماما میگن تحریف به نقیص است. از اهل سنت اونایی هم که میگن مثل آیه رجم و عرض میشود که آیات دیگری اینها هست شده، تحریف به نقیص رو قائل شدن، تحریف به زیاده اجماع مرکب برش قائل نشده. بله اگر یک کسی بخواد رد بر تحریف به زیاده بیاره، این بیان ما کافی نیست. خیلی اوشترا به اونا میگیم ما، ببینید نه، حالا عرض کنم برای شما، ببینید در مقابل اونها هم میگیم که بالاخره تحریف نیاز به دایی داره یا نه، باید یک انگیزه ای و یک دایی وجود داشته باشه. این آیه با این الان ترکیب و الفاظی که داره معلوم میشه دست نخورده، و الا اگر میخواد دست بخوره و دایی بر تحریف بود بعد حافظش رو از گیم میبردن. باید این ذکر رو یه تغییری درش به وجود میآوردن. اما میریم یاد هیچ کدوم این آیه با آیات قبل ارتباطش محفوظه، دست نخورده و اون دایی و انگیزه در اینجا درست نقطه مقابلش ذکر شده. خب ما همین رو میگیم، بله ما به همین نتیجه میرسیم که آیات ولایت هم یعنی اونجایی که داره فی علیین یا اونایی که خوندیم اینا از اول جزء قرآن نبوده. بله خب اون وقت چه نتیجه هم بالاخره تعریف ادعای اول باید منتهی نه، حالا در مقابل مسیحی و اینها بگید ما اول باید اعجاز قرآن رو اثبات کنیم، چون اونچه که خود مسلمون ها پذیرفتن از اول پیامبر نیمد با ادعای عدم تحریف که مسلمون ها این رو بیان بکنه. اعجاز قرآنه، اعجاز قرآن مهمترین چیزیست که نقطه اختلاف ما با غیر مسلمون هاست. اونها اعجاز قرآن رو قبول ندارن. اگر کسی اعجاز قرآن رو قبول نکنه دیگه بحث تحریف و اینها نوبت به اون نمیرسه اصلا. بحث تعریف بعد از این است که ما بگیم این کلام خداست، یک این کلام خدا اعجازگونه است، دو و بگیم این معجزه معجزه دائمیه، یعنی هیچ تغییر درش به وجود نمیاد. اما اونها از اول اعجاز بودنش رو قبول ندارن. چی؟ خیلی خوب میدونم اون وقت باز دلالت بر عدم تحریف میکنه. ببینیم اگر فرض کنیم حالا این احتمال رو میدونیم که از اول آیین رو چون در کلمات بعضی از این اخباریان این به عنوان تفسیر آیه ذکر شده، گفتن این انا له لحافظون الا زمان حیات رسول الله، بعضی اینطور گفتن یا الا عجل معدود یا عجل معین، درست؟ اینو در تفسیر آمدن ذکر کردن. حالا اگر بیاییم بگیم که این به عنوان از اصل آیه بوده از اول، یعنی انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون الا عجل معین، این الا عجل معینش مثلا حذف شد. خب اولا که ببینید در تحریف به نقیشه اینا نمیان صرف این که آقا در این آیه ممکنه لا بوده واب بوده افتاده، اینا رو نمیگن. هر کسی که ادعای تحریف میکنه، چه اخباری ها که میگن آیات معین تحریف شده، چه کسانی که میگن علم اجمالی داریم، بالاخره در مورد هر آیهی به صورت کلی میگن. اما اینکه این کلمه معین بوده و هست شده دلیل ندارن. شما رفتی شک میکنید آقا این کلمه بوده یا نبوده، بگیم اصل است که این کلمه نبوده، تمام شد. نه حالا عرض بکنم آخه در مقابل چی ما داریم الان جواب میاریم؟ در مقابل چرا؟ در مقابل چه ادعایی؟ کسی که ادعا میکنه یا یک لفظ معین در خصوص این آیه، یا میگه ما علم اجمالی داریم که کلماتی بوده و هست شده. مثلا اونی هم که میگه کلماتی که بوده و هست شده، باز هر کلامی و اینطور نیست که از اول قرآن رو یا آقا بسم الله الرحمن الرحیم به نسبه الالمسلمی شاید پیش بوده. شما اگر بگید که آقا خود آیه تشمیه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم نسبت مسلمینه، از کجا میگید این نبوده؟ نه میخوام برم اونایی که میگن علم اجمالی اینجا میرو میگم. نه دیگه نه خیلو. حالا یه جواب دیگه هم که عرض بکنیم، میخوام اول این رو بگیم، ما در مقابل کسانی داریم بگیم که اینا یک کلماتی رو در بعضی از نقاط، حالا یا فقط میگن معینه بر حسب روایات یا میگن علم اجمالی داریم. حالا این جواب رو بگذاریم کنار. جواب دومی که ما بخواییم بریم این است که اگر فرض کنیم که آیه شریفه این بوده انا له لحافظون الا اجل معین، که بگیم آقا ممکن است که این الا اجل معین این در آیه بوده و عرض می شود که هست شده، خب میگیم اگر چنین چیزی بوده چنین کلمه ای دیگه نوبت به اون اعتراض کفار نمی رسیم. اعتراض کفار این بود که یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، اگر واقعا از اول یه ذکر تا یک عجلتون، معناش همین میشه، معناش این است که این قرآن ذکر تا یه زمان معینیه، تا زمانی که شما زنده هستی مثلا، یا تا زمانی که 50 سال 10 سال. اگر این طور بود که دیگه مجالی برای اعتراض اون کفار نبود، یعنی کفار میگن تو یه ذکر الی یوم القیامه و دائمی آوردی. خب بعد اونجا میگفت یا ایها الذی نزل علیه الذکر تا ده سال. ذکر تا ده سال نیاز به اعتراض کفار نداشت، نیاز به این نداشت که چرا این رو ملائکه برای ما نمیارن. ببینید اعتراض کفار که میگن ملائکه باید برای ما بیارن، چون عنوان دائمی رو داره، یعنی اون چه که قبولش برای کفار مهم و مشکل بود همین بود. اینا نمیتونستن بپذیرن یک کتابی از ناحیه خدا توسط یک بشری مثل خودشون تا روز قیامت این کتاب کتابه. اینا نمیتونستن بپذیرن. و الا اگر پیغمبر میگفت میفرمود یه احکامی تا 20 روز، این جایی اشکال نداشت که ندیگه. ببینید اون اوغلا، ببینید گفت کافر کافره، گفت کافر کافره، اما از دایره اوغلا که نمیشه خارجش کرد. هم نه اونا اتفاقا اونها فقط مسئله خودشون و زندگی خودشون مطرح نبود، این ادعا براشون سنگین بود. مثل این که ببینید امروز همین زمان ما یک کسی بیاد بگه آقا من یه چیزی درست کردن که فرض کنید توی دستم بسته، با این که بسته همه دنیا رو داره میبینه، برای آدم مشکله. اما اگر بگه بسته از طرف رو داره میبینه، قبولش آسونه. ادعای پیامبر این برای کفار خیلی سنگینه. و وقتی این با این با الهازل معدود این سنگینی نداره که دیگه. خلاصه این هم جواب دوم از اون اشکالا را. بله؟ نه ممکن بشه چرا این کار میکنی، اما ببینیم نه اونا اینو نمیگن. اونا میگن چرا ملائکه نیوردن، میگن چون از طرف خدا سر تو. اما اگر هم عرض بکنم اگر یه چیز موقتی بود نوبت به این اعتراض نمیرسید. این اعتراض برای اصلا چرا بهش گفتم این نکل مجنون. ببینید الان حالا شما عرض کنم در زمان خود ما الان اگر یه بچه طلبه‌ای بگه آقا من عرض که اعلن من فل عرض هستم، اول حرفی که ما بهش میزنیم میگیم تو دیوونه‌ای. اصلا یه چیز طبیعیه، یعنی انسانی که نتوانه و نپذیره ادعای کسی که اصلا هیچ بهش نمیان، یه بچه طلبه 20 ساله یا 30 ساله که حالا میگه من اعلم من فل عرضم در فقه و فلسفه و تفسیر و چی همینه که تو بعض زندگی نامه بعضی افرادم گاهی قاد می‌نویسن و افرادی که البته در ایران نیستن، یک آقایی هست در یه جایی ادعای کذایی هم میکنه، در همین سنین هم یه ادعاهای عجیب و غریبی میکنه. اینا رو خب آدم اول حرفی که میزنه میگم که این جنون عارضش شده، چون انسان وقتی جنون عارضش میشه این حرفا رو میزنه. این انک لمجنون واقعا نکته خیلی دقیقی داره. کفار چرا به پیامبر گفتن این مکل مجنون؟ این نه برای این بوده که فرض کنید حالا منافع و شهوات دنیوی اینا رو پیامبر آمده محدود کنه، اینا بغض نسبت به او دارن. اینایی که از کفارم میگفتن اینا اغلای قومشون هم بودن، یه میگفتن یه همچین کتابی، یک همچین مطلبی که این للعالمینه و برای یوم یوم القیامه هست، چطور توسط یک کسی مثل خود ما اومده؟ این باید یه ملائکه از آسمان نازل بشن که اون روز از توضیحش گفتیم. بله؟ بله از توضیح کافه. اما اله عدل معدود معنا نداره دیگه. ببینیم چیزی که نه خود از جواب ایشون نه نداره این مقدار. ببینید نه این مقدار که بگن آقا ما یه دستوری آوردیم موقت 10 روزه، میگن حالا 10 روزه تمام میشه میره، 20 ساله تمام میشه میره، بعدش تمام میشه دیگه ما رو کاری نداره. اما اگر ببینید الهی عزل معدود اگه حتی 7 سال هم باشه کاری ندارم بهش. اما اونی که بهش کار، اونی که باعث استقراب اونها شده این بوده، این کتاب یک کتابیست للعالمینه، برای تمام مردمه، الی یوم القیامه هست. و از همین تعابیر یا ایها الذی نزل علیه الذکر، و این تعبیر ذکرم یه لطافتی درش وجود داره که این کتاب هر بشری را در هر زمانی در هر جایی متوجه خداوند میکنه، این رو به یاد خدا میاندازه. از این جهت این قرآن کریم رو درش اطلاق ذکر کردن. بنابراین این شبهه و این اشکال با این دوتا جوابی که عرض کردیم جواب داده میشه. البته خب اشکال اشکال خوبی بود، جزاکم الله خیرا. نه نه کلی نیست، نه بله نه دیگه عزل معین یعنی تا 10 سال یا تا زمان زنده بودن خوده. تو عرض کردم بعضی ها تفسیرش هم گفتن میده. حالا به نظر ما بهترین جوابی که میشه در این اشکال، حالا هنوز حمله تمام نکردیم، بعد بگیم این آیه رو اطمینان پیدا کردیم که تحریف نشده با این مقدمات توضیحات، خب بعد چی میشه؟ میگیم پس این آیه از دایره مجمالی میاد بیرون. ما یه دونه آیه از دایره علم اجمالی بیاریم بیرون، علم اجمالی ما منحل میشه. اگر کسی اومد که آقا من علم اجمالی دارم به اینکه قرآن تحریف شده، تو عرض کردیم اون جواب قبلی که والد راحل ما رضوان الله علیه فرمودن، گفتیم بالاخره این جواب کسی که علم اجمالی داره و میگه علم اجمالی مانع از حجیت ظواهره، این رو نمیتونه حل بکنه. اما این جوابی که ما داریم میدیم این است که این آیه از دایره علم اجمالی میاد بیرون. خب این آیه که از دایره علم اجمالی آمد بیرون، خصوصیتش این است که دقیقاً هم باید خودش بیاره بیرون. یعنی تمام آیات، چون میگه انا لهو لحافظون، تمام آیات میاد بیرون، نتیجه منحصر میشه به اونجایی که کسی بیاد بگه من در این آیه معین روایت معتبر دارم بر تحریف. خب اونم که ضرری وارد نمی‌کنه، حرفش که اصلا صحیح نیست، هیچی صحیح هم باشه باز عرض می‌شود که به عدم تحریف قرآن ضربه‌ای وارد نمی‌کنه. با این آیه وقتی ما چیو؟ نه اونجا درست نیست، این درست نیست، جواب دادیم برو. حالا این رو، این نکته رو خوب دقت کنید، ببینید اشکالی به ذهن آقایون میرسه یا نه، که ما این آیه رو با اون مقدمات از دایره علم اجمالی آوردیم بیرون. مثل این که شما علم اجمالی دارید یکی از این دوتا ظرف عرض شود که مثلا حرامه، بعد یه ظرف رو به یک وسیلهی با یک جهتی از دایره علم اجمالی میارید بیرون، نسبت به ظرف دیگه بگر شبهه، شبهه چی میشود؟ بدوی میشه. حالا خصوصیتی که اینجا وجود داره اینه، ما وقتی اطمینان پیدا کردیم که این آیه تحریف نشده با این توضیحاتی که داریم، این آیه از دایره علم اجمالی میاد بیرون، وقتی آمد بیرون همه آیات دیگر هم میاد از دایره علم اجمالی بیرون، چون خودش میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اصلا دیگه موردی نمیمونه تا ما بگیم بقیه میشه شبهه، شبهه بردی. اولا حالا اگر یه آیه، دو آیه، 10 آیه هم شک کردیم شبهه میشه شبهه بردی، از عدم تحریفه این دو. خب حالا اگر کسی اومد گفت آقا این روایت معینه وجود داره که گفتیم اینا باطله، بعضی رو قبلا گفتیم بعضی رو بعدا میگیم، ما در باب تحریف روایت معتبر نداریم بر تحریف. اون چی که روایت معتبر داریم بر فرض کنید مصحف امیرالمومنین و مصحف فاطمه و از تعویل و تفسیر آیات قرآنه، نه نقص یا زیاده در خود آیات قرآنه. اگر حالا در مرحله سوم کسی هم گفت روایت معتبر داری، میگه پس تو به همون دایره اکتفا بکن، اما بقیه قرآن دیگه تحریف نشده و به بقیه قرآن شما میتونید استدلال بکنید. این جوابیش که البته ما به این مفصلی و با این دقت اون موقع نگفته بودیم، یک ریشه هایی رو گفته بودیم، حالا الان کامل تر شد این جواب. تا اینجا آیه اول استدلال اون تمام میشه. آقایون باز خودشونم دقت کنم به نکره این بحث بحث مهمیه. آیه دوم بر عدم تحریف قرآن، آیه 41 و 42 سوره فصلت هست. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حالا تفسیر این آیه را آقایون امشب ببینن که ما فردا استدلال به این آیه و مرحوم حاجی نوری 4 یا 5 اشکال کرده بر استدلال به این آیه، حتما مدخل و تفسیر که در اختیار آقایون هست و ملاحظه کنن تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه وسلم.